بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو، استاد حسین نسب، جلد دو، صفحه 9، 1 اسفند 95. چه بدتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز دیروز وارد مقصد سادس شدیم و گفتیم که مقصد سادس در بحث اون اماراتی است که شرعاً معتبرند، مثلا بینه یا عقلاً معتبرند، مثل زن بنابر انصاد حکومتی. بعد گفتیم که یه گروه قطع رو هم جز امارات حساب کردند، یه گروه قطع رو که ظاهر عبارت شیخ هم همینه، کنه یه اماره بالملل عام داریم که قطع رو هم میره، یه اماره بالملل اخص که خصوص همون صاحب زن باشه. از عبارت آخون که قبل الخوض فی ذلک ورنه که اماره رو همون صاحب زن تلقی کرده و قطع رو جز امارات ندیدیم. بعد دوتا نکته رو گفتیم. این گفت که بحث قطع از مباحث علم و اصول خارجه، یعنی اون سه تا بحثی که ما اینجا میکنیم از مباحث موصول خارجه، بحث حجیت قطع، حجیت قطع قطع و بحث حجیت مال بحث تجری. خب اما راهی که شیخ رفت برای اینکه اینا از قطع اصولی خارجن، آخون نرفت. راه شیخ چی بود؟ رفت بگه آقا اصول تحصیل حجت، حجت هم در علم اصول اونیست که واقع بشه، حد وسط واقع بشه و حکم برای بعد قطع یا طریقی یا موضوعی. طریقی هاش که اصلا حد وسط واقع میشن چون کذب کبرا لازم میاد و موضوعی هاش هم حد وسط واقع میشن، ولی حکم برای متعلق خودشون اثبات نمی کنن، برای شیء آخر اثبات میکنن. این حرف شیخ بود، ولی آخوند این راه را اصلا متذکر نمیشه که به مقتضای اون چیزی که در مباحث قبلی میگفت آخوند علل قاعده باید از راه غایت اینها رو خارج از مسائل فن بدونه و تعبیرش این میشه که غایت علم و اصول استنباط حکم شرعی بود. وقتی استنباط حکم شرعی بود، ما الان این سه تا بحث قطعی که اینجا داریم، سه تا بحث اصلی که داریم، اینا تغییری در استنباط ایجاد نمی کنند. یعنی شما بحث حجیت قطع چون اونایی که قائل به ذاتی بودن شدن، چون اونایی که نشدن استنباطشون فرق نکرد. تو بحث قطع و تو بحث متجری هم همینطوره، اونایی که متجری مستحق عقاب دونستن با اونایی که ندونستن در استنباط تفاوتی پیدا نکردن. پس چون ثمره استنباطی نداره از علم و اصول خارجه. سوالی که اینجا پرسیدیم این بود که چرا آخوند اون راهی رو که شیخ رفته نرفته است؟ به چی رسیدی؟
گفتیم تمایز به علومش
شیخ چی میدونه؟ شیخ موضوعات میدونه، آخوند غایات میدونه، یکی این یکی دیگه هم هست که این فنی تره. کسی به چیزی نرسی؟ آدرس هایی رو که گفتم میدیدید بودا مثل امام و اینا. هر ساعت یکی دیگه از رو این فکر کنید بذارید عبارت اینه به رسال هم میرسیم ببینید چی شده. این از عبارت حاشیه آخوندم برمیاد، ولی سریعش تو کلام امام این که من نوشتم. میگن که ببین اصل نقص اینه، شما میاد میگید که اگر ما طریقی رو حد وسط قرار بدیم کذب کبرا لازم میاد. توی اماراتی هم که خدمت شما هر سبب طریقی هستن، اونجا هم این مسئله میتونه میگید. شما میگید هازل حکم قد افتل مفتی به تحریمهی، کل ما افتل مفتی به تحریمهی فهو حرام. حرمت تابع افتای مفتی نیست، چه مفتی فتوا بده چه فتوا نده، اون حرمت ثبوتی بود یا نبودش سر جای خودش هست. و اگر منظورتون حرمت اثباتی است، ما آخوند برای حرمت ظاهری جعلی قائل نیستیم. در حقیقت سر اختلاف به این برمیگرده رو این فکر کنید. حالا واسه سر این بحث کنیم، حالا اشکال نداره، همین رو میگیم رو این فکر کنید شما، که اگر شما مثل آخوند حجیت و یا امام حجیت امارات را صرفا معذریت و منجزیت نسبت به واقع بدانید، که از تو اصول هم ما همین رو میگیم مثل سید یزدی، هر دوی اینها میگن معذریت و منجزیت، اگر معذریت و منجزیت نسبت به واقع بدونید، خب این فتوای مفتی به تحریم فقط معذریت و منجزیت میاره، فهو و حرامان نمیاره، پس کذب کبرا لازم میاد. اما اگر مفاد حجیت امارات رو جعل حکم مماثل بدانید، یعنی همون تعبیری که شیخ اول براعت داشت، گفت ما یه جعل واقعی اولی داریم یه جعل واقعی ثانوی داره. جعل واقعی اولی همونی که بعدش میگن حکم واقعی که برای ذات و شیء جعل شده، یه جعل واقعی ثانوی داریم که برای شیء مشکوک جعل شده که به این میگفت ظاهری. اگر معتقد باشید حرام ظاهری هم خودش یک حرامی است و جعل شرعی داره، پس کبرا کاذب نیست. کلما افتل مفتی به تحریمه ای فهو حرامان ظاهرا، کذب کبرا لازم نمیاد. ما حرف شیخ درست میشه. این عبارت رو بخونم، گوش بدید. در بعد حالا از کجاش بخونم، شیخ انصاری فرموده که الان بحثم بشه شما هم گوش بدید، که بحث از حجج بحث از حد وسط هایی است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرن و نتیجه گرفته است که حجتی که موضوع علم اصول است قطع را شامل نمیشود، لذا از طریق همان تمایز موضوعات بحث قطع از مسائل فن اصول خارج میشود. وقتی که گفتیم نقط اکل المیت حرامون، نمیتوانیم بگوییم اکل المیت مما نقط به حرمت ای، کلما نقط به حرمت ای فهو حرامون فاکل المیت حرامون. یا مثال خود رسائل، شرب الخمر مما نقط به حرمت ای، کلما نقط به حرمت ای فهو حرامون فشرب الخمر حرامون، چرا که کبرای آن کاذب است، شارع شرب خمر واقعی را حرام کرده است، نه ما نقتبه حرمته ای را. بفهم این از این. اما اشکال کار این است که زن هم همینطور است. وقتی که میگوییم اسیر الانبی بعد غلیانهی و قبل از آب سلوسی مما قام خبر السقع لا حرمته ای، کل ما قام خبر السقع فها و حرامون فا اسیر الانبی بعد غلیانهی و قبل از آب سلوسی حرامون، یا میگوییم هازل حکم قد افتل مفتی به تحریمهی، کلما افتل مفتی به تحریمهی فهو حرامون فهازا حرامون، در اینجا هم کبرا کاذب است، چرا که قیام خبر ثقه یا قیام اماره موجب تغییری در حکم شرعی واقعی نمیشه. این اشکالی است که آخود در حاشیه رسائل اجمالا گفته ظاهرا تو حاشیه قدیمه باشه، الان یادم شک کردم فکر کنم دو تا حاشیه داخل قدیمه جدیده، فکر کنم تو حاشیه قدیمه باشه، الان دو تاشو نگاه کنید چون آدرس نداشتم. بعد امام هم توضیح داده، امام تنقیح الاصول جلد 3 داره، جلد 4 هم داره، هر دو جا داره، اونجایی که عبارت آخوند رو میاره جلد 4 صفحه 8، اون جلد 3 دیگه عبارت آخوند رو نمیاره. این حرف اینا. حالا این هم حرف آیه تبریزی است که راجع به نقد اینا گفته، روی این فکر کنید. به نظر میرسد شیخ طبق مبنای خود درست گفته است و آخوند هم طبق مبنای خود صحیح گفته است، چرا که صرف نظر از این که شیخ انصاری تمایز علوم را به موضوع میداند و آخوند به غایت که شما اشاره کردید، شیخ مجعول در امارات را حکم ظاهری میداند، یعنی معتقد است که شارع دو جعل دارد، یک جعل واقعی نفسی و یک جعل ظاهری طبیعی، و معتقد است که اجتماع ضدین هم لازم نمی آید، چرا که این حکم ها از دو سلک است و دو جعل است که برای دو موضوع متفاوت ایجاد شده. بنابراین به نظر شیخ انصاری کلما قام خبر السقع فهو حرامون یا کلما افتل مفتی به تحریمی فهو حرامون کاذب نیستند، درسته؟ چون جعل ظاهری دارند. به خلاف کلما نقطع به انه خمر فهو حرامون، که این کاذب میشه دیگه، به خاطر اینکه اونجا دیگه جعل که نداره، جعل حکم ظاهری نداره اونجا. خب اما مرحوم آخوند و حالا امام رو میگه دیگه، شما کلمه امام نمیگید دماغتش، میگه سید دامزله هم امام میگه، ولی مرحوم آخوند و امام از آنجا که در حجیت امارات قائل به جعل حکم مواصل نیستن و به چیزی بیش از معذریت و منجزیت قائل نیستن، لذا چنین مبنایی را نمیتوانند بپذیرند و طبق مبنای آنها کلما قام خبر الصله فهو و حرامون جمله کاذب است. نتیجه آن که اگر حجت به معنای حد وسط برای حصول علم به حکم شرعی باشد و حجیت امارات نیز به معنای جعل حکم مواصل باشد، حرف شیخ انصاری درست است. و اگر حجت به معنای ما یقطع العذر باشد، ما یقطع العذر باشد، یا به عبارت دیگر ما یحتج بهی بین الموالی و العبید باشد و حجیت امارات هم چیزی بیش از جعل معذریت و منجزیت نیست، فرق مطرح شده توسط شیخ انصاری درست نیست و در قطع نیز همانند امارات زنیه در هر دو کبرا کاذب خواهد بود. ولی در نهایت چه طبق حرف آخوند و چه طبق حرف شیخ به یک نتیجه میرسیم و آن این که قطع از مباحث علم و اصولی نیست و در نتیجه جواز تقلید هم نخواهد داشت، که الان اون بحث خودش. این نوار 402 از دقیقه 8 تا دقیقه 30، 22 دقیقه از بحثش، کسی دوست داشت نوار 402 اول نوار قطع بشه، دقیقه 8 تا دقیقه 30 که ما یه تیکاشو خوندم. چی؟
ها بعضیشو خوندی.
آره اون قسمتی که به درد میخوره.
مبنای شیخ ایشون گفت درست میشه، ولی درست نمیشه اگه ما ببینیم به معنای
حتی اگه قال به جعل و که واسه میشه. خب کبرا درست میشه، چون کلما خبر قام کلما افضل مفتی به تحریمه ای فهو حرام ظاهرا، دیگه شارع جعل کرده حکم ظاهر اینجا، حرمت ظاهر رو جعل کرده. در هر دو مبنا خارج میشه. رو مبنای شیخ به خاطر اینکه موضوع حجت بود، حجت اصولی هم بود که حد وسطی واقع بشه که متعلقش رو اثبات کنه، کل شیء یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع. قطع اگه طریقی باشه حد وسط نیست، موضوعی باشه متعلقش رو اثبات نمیکنه، پس خارج میشه. ولی امارات چون حد وسط واقع میشن، متعلق خودشون هم اثبات میکنن رو مبنای خودش در امارات، لذا داخل حجیت خواهند بود. همین چی داشت؟ این از این. اما رو مسلک آخوند چون جعل حرمت جعل حکم واصل برای احکام ظاهری قائل نیست، لذا اون کبرای شیخ انصاری قابل قبول نیست. در امارات هم کذبه، در قطع هم کذبه.
جوابی که
آخوند
چیز میده که مثلا قاطع
حجته،
یا مثلا
اینا مبنا خودش رو
میگه، باشه مبنا خودش قطعا قاطع
حجته، قاطع حجته ردیه داد، حرامون در موردش درست نیست.
باشه
حرامون
در موردش نیست،
شیخ خدا دقت کن، میخواستیم بگیم امارات تو علم و اصول هستند، قطع تو علم و اصول نیست. این یاد نداره شیخ انصاری اومد گفت امارات حد وسط واقع میشن و متعلقشون اثبات میکنن، قطع حد وسطی که ما شو ازاد کنه نیست. آخوند گفت اگه ملاک این باشه جفتشون نمیتونن، چون در هر دو کبرا کاذب میشه، پس هر دو بعد از علم و اصول خارج بشن. پس راه این نیست، راه اینه که از غایت پیش بیای. دقت کردین چی شد؟ فهمیدین مطلب رو؟
قطع داخل غایت هم هست،
قطع داخل غایت نیست. الان شما قاعده در استنباط حکم شرعی چه فرق میکنه که شما متجری رو مستحق عقاب بدانی یا ندانی؟
آخر شما چجوری به نظر آخوند امارات داخل غایت اصول
میکنه؟ حالا به اون میرسیم، عجله نکن،
جایی که
میرسیم انشاءالله اولین جلسه امارات. اتفاقا یه مشکل همینه دیگه که آخوند هم اشاره میکنه،
یه مال حکم مسئله سعد و تنجیز دیگه.
خب میدون نه حالا جواب سال سب به اون میرسیم که چطوری اونو داخل میکنه، در غایت علم اصول چی داخل میکنه. فقط یه اشاره بکنم، متجری مستحق عقاب باشد یا نباشد در استنباط تفاوت ایجاد نمیشه، ولی خبر ثقه حجت باشد یا نباشد در استنباط تفاوت ایجاد میکنه. شما وقتی میخوای بری تو استصحاب تحصیل حجت کنی، خب با روایت رو برون میشه دیگه، اون موارد اثرگذار میشه. هر ظاهر حجت باشد یا فقط ظهور روایات حجت باشد یا ظهور فقط برای منقص الافهام حجت باشد، در استنباط تغییر ایجاد میکنه. اونا باعث تغییر در استنباط میشن، اینا باعث تغییر در استنباط نمیشن، لذا اینا خارج میشن. مگه اینا آیه و روایت هم که تصدیقشون اشکال داشته باشه؟ اون یک خطابی داشتیم، کلامی داشتیم، بعد اکثر انوانی
چون ضابطهی داریم برای میکنه که با تصدیق اکثر بشه،
کدوم ضابطه تصدیق اکثر بشه؟
چون دارید یه تعریفی ارائه میدید که خیلی از موارد ممکن در بر نگیرید.
کدوم رو مثلا؟ کدوم تعریف؟
شما ببینید این خبر ثقه‌ای که توی طریق استنباط داره تاثیر میذاره درست، ولی اومدیم یه چیزی توی فقه تاثیر میذاره، توی
اون اصولی نیست دیگه. اگه تو فقه با اصول باشه استطرادیه،
خیلی از بحث اون وقت
اونقدر نیست. مثلا استصحاب، اونم ضابطه‌شو گفتم، استصحاب در شبهات موضوعیه تطبیقی فقهیه، ولی ما تو اصول ازش بحث میکنیم. چرا؟ چون ادله حجیت است، چون استصحاب در شبهات حکمیه اصولیه دیگه، ولی روایتش دوتا نیست، یه جوره. بنابراین برای اینکه تکرار پیش نیاد، همینجا که استصحاب داریم بحث میکنیم، موضوعیش هم میگیم، ولی قسمت موضوعیش مال اصوله. کما اینکه مشابه همین تو فقه هم اتفاق میفته. اساس الطهاره در شبهات موضوعی تطبیقی فقهیه، اساس الطهاره در شبهات حکمیه استنباطیه، فقهی نیست. ولی که چون ادلهش با اون ادله اساس الطهاره موضوعی فرقی بگو نمی کنن، این ها را هم اونجا بحث
میکنید. شما از اجماع که بحث میکنید، از این حیث بحث میکنید که ممکن است مثلا تو استصحاب به درد ما بخوره.
اجماع در استنباط 100%، نه فقط استصحاب، خیلی جاها تأثیر دارد، تأثیر جدی هم دارد. استنباط رو عوض میکنه، اصلا حیثیه دیگه. هر چیزی که منجر شد به غایت استنباط، تغییر در استنباط، این میاد تو اصول و وظیفه اصولی میشه. هرچی هم که منجر شد به غایت تطبیق، وظیفه فقه میشه. حالا یه جایی البته استطرادن تو اصول هم بحث میشه، مثل استصحاب در شبهات موضوعیه، و اینجا هم استطرادن تو فقه بحث میشه، مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه. ولی اینا تعدادشون اندک، همشون هم سر عقلایی داره. یعنی وقتی نگاه میکنی این نکته هست، تکرار پیش نیاد، تخصیص اکثری نیست. حالا با کلام آیه روایت نیستم چی؟
یه چیزی یاد بکنم این بود، یه جاهایی هست که استحقاق عقاب، خدا آخون میگن که چون استحقاق عقاب داره مقربیت عبادت مثلا مقرب نمیتونه باشه دیگه عبادت. خب در هر صورت
خب این الان کلی رو بر فردش تفریق میدی، بعدن تو متجری چیکار میکنی؟ اونی که هست
استنباط میخوام بگم اثر داره میذاره. این که ما برای متجری بگم استحقاق عقاب داره، باعث میشه که من تو استنباط هم نسبت به اینکه یک صلاتی صحیح هست یا نیست اثر بذاره.
این تطبیق ثمره فقهیه، داره میگی بحث تجری ثمره عملیه دارد، اینو شما داری میگی و درسته. میگی ما نمیگیم ثمره عملیه نداره، میگیم ثمره استنباطی نداره. یعنی عملا باعث میشه بگیم ما این عبادت به قول شما درسته یا درست نیست. خب این که نمیشه استنباط.
بحثای کلی که مثلا فرض کنید تو بحث زد و تو بحث مثلا اشتمالند نهی و اینا، اونجا هم بحث از استحقاق عقاب میشه دیگه، که
بحث توی زد یا اشتمالند نهی رو استحقاق عقاب مستقیما نیست. بحث میره روی این که نهی به زد داریم یا نداریم. البته اگه نهی رو قائل شدیم لازمش استحقاق عقاب هم هست،
و با اون استحقاق عقاب
میخوام بحث نمیکنیم.
بالاخره اونجا میخوام با استحقاق عقاب اثبات کنیم که هر عبادتی میخواد صلات باشه یا غیر صلات،
بعد دور نشیم. الان اجتماع نهی ثمره استنباطی پیدا کرد، یعنی یه قاعده ای رو دست شما داد که با انضمام یه سری قواعد دیگه در نهایت به حکم فعل مکلف میرسه. ضد هم همینطور، ولی تجری قاعده به شما نمیده که با انضمام قواعد دیگر برسی، نهایتا قاعده به دست شما میده که به صورت کلی بر فرد بر فعل مکلف منطبق کنه، بگه یا تو متجری هستی، این فعل متجرابه هست، مثلا متجرابه مستحق عقاب است، پس این فعل مستحق عقاب است. این تطبیق دیگه استنباط نیست. خب یکی این بود که این نکته ای که میخواستم که الان نصفش هم گفتی، پس معلوم شد قصه اون مطلب رساله هم قشنگ جا افتاد، بحث طریقی و موضوعی و خروج حد وسط از این حرفا. اشکالا رساله تو هرچی مونده اینجا باید حل بشه دیگه، حداقل این دوتا رو میخوایم با هم بخوریم.
حداقل تقسیمه،
تقسیم که درس الان داره دوست کنه تو الان کیفا آخه جا به جا کن. در قطع موضوعی شما دیگه حد وسط قرار میدی، مثلا میای میگی مثلا یه قطعه موضوعی خود بدون
معلوم
خم مثلا این فرضیه، مثلا واقعی بزن که ببین چی میشه، چون خم در واقع موضوعی که نیست، طریقیه. عدد رکعات صلات شک داری؟ عدد رکعات صلات هم قطعش موضوعیه وصفی هم زنش. خب انا مثلا من یقین دارم که الان در رکعت سوم هستم، هر وقت یقین داشتم که در رکعت سوم نماز مثلا چهار رکعتی هستم نباید نمازم را قطع کنم، پس من نباید نمازم را قطع کنم. این که یقین دارم که در رکعت سوم هستم حد وسط قرار گرفت، متعلق یقین چی بود؟ در رکعت سوم بودن. ولی در نتیجه چی برای چی اثبات شد؟ در نتیجه این ثابت شد که من نباید نمازم را قطع کنم، این قطع نباید نمازم را قطع کنم برای من ثابت شد. اصلا اون متعلق قطع در نتیجه نیامد، در حالی که حد وسط بعد غیر از این که حد حجت غیر از این که بعد حد وسط تا قرار میگیره متعلق خودش رو هم اثبات میکنه. کل شیء یثبت متعلقه، اما قطع موضوعی متعلق خودش رو اثبات نمیدونه. قطع طریقش یثبت نیست، قطع موضوعیش یثبت هست ولی برای متعلق خودش نیست، بلکه یه چیز دیگری را برای یه چیز دیگری اثبات میکنه. عدم جواز ابطال را برای نماز اثبات میکنه، در حالی که متعلق قطع رکعت سوم بودن بود در نماز چهار رکعتی این اصلا در نتیجه نیست. ما اون اول که تو رسائل میخوندیم میگن اینو میخوام سرم کلا بزنم، یه مثال میزنن بعد رفتیم هی هر چی ما قطع موضوع به نظر اون میزد مثال میزدیم
نمیشه،
بعد این نماز درست در بعد حرف اینا، یعنی واقعا حکم برای یه چیز دیگه غیر از متعلقش اثبات میشه. بعد ها تو روایت علامه شعرانی سرش رو دیدم، منتها حالا الان میخوام بگم طول میکشه مفصل باشه به جای خودش، بعد سرش رو دیدم. نخوا شما حالا هم مرحله اولا تهی کنید، فعلا فکر کنید ما کلا میذاریم بهید مثال میذاریم
غیر از اون چیز دیگه این که تو رسائل
توی زن اتفاق نمیفت، تو زن اتفاق نمیفت، تو زن وقتی که امارا حد وسط میذاری بعد که قیاس تشکیل میدیم حکم تو اینها متعلقش تو نتیجه هم دوباره میاد. سرش چیز بشه موضوع وصفیش که حد وسط نیست، موضوع وصفی که حجت اصولی نیست،
زن که موضوعی بالاخره میتونه حد وسط باشه، زن بالاخره خودش موضوع
نه بشه. زن طریقی یعنی امارات طریقی هم که بحث اصولی هم اماراتی که موضوع وصفی بشن اونا بحث اصولی نیستن، اگه یه جمع تو اصول میان استطرادیه، ولی که مثلا اماراتی که طریقی هم یا موضوعی طریقی هم اینا هم حد وسط واقع میشن و هم حکم برای متعلق خودشون اثبات میکنه. منتها این حد وسط واقع میشه و کذب کبرا نمیشه رو مبنای خود شیخ این اتفاق میفته که قائل به جعل حکم مماثل در معدای اماره میشه، ولی رو مبنای معذرت و معدزیت کبرا کاذب میشه. اما در ادامه خب پس یه مدعی بود که اینا اصولی نیستن که مفصل بحث شد، الان نکته هم که گفتم الان اشاره کردم. بعد به چی شبیه هستن؟ به کلام، چون فعل معصوم فعل خداوندن، ولی در این حال دغدغه هیچ متکلمی هم نیستن، چون نه اینا شبهه‌ای را جواب میدن نه پاسخ به شبهه‌ای هستن و نه تبیین مسئله اعتقادی هستن، بنابراین متکلم هم سراغ اینها نمیره. بعد چون مناسبت دارد با مقام، چه مناسبتی دارد؟
بحثای
اماره رو این وضعیتش معلوم میشه، تو کلام هم که نمیگن، پس ما مجبوریم اینو چیکار کنیم؟ بحث بکنیم.
این جلب به مماثل قبل شیخ هم مصرح داشته؟
بعد از شیخ هم مصرح دارد.
نه قبلش.
قبلش هم آخه قبلش ببین یه فصل مشخص نداره که الان من بخوام قطعی نسبت بدم، ولی از عبارات شریف العلمای مازندرانی هم حالا ظاهرش، حالا شاید تو دنیا بگه من نبودم این سید چی میگه، ولی ظاهر عبارات شریف العلمای مازندرانی هم جعل حکم مماثله. اصلا یه چیزی بهت بگم، تمام اونایی که قائل به اجزا میخوام بشن وقتی معنا پیدا میکنه که جعل حکم مماثله بشن، و عجیبه که آخوند توی اصول قائل به اجزا در آخوند حسین دیگه آشمان حسین میگه تمام اونایی که اجزای میشن تو احکام کسی اجزای نمیشه تو شیعه، تو متعلقات و موضوعات بحث دیگه، اینا همشون جعلوک مواصلی هست. و سر این چرا؟ چون جعلوک مواصل که میکنه لسانش میشه توسعه، دقت میکنه؟ جعلوک مواصل میشه توسعه، یعنی دو جعل داره، بعد این توسعه ندیگهش اجزا میشه تو متعلقات و موضوعات. اینا هاشمان دو سه میگه. بعد میگه ولی که ما آخوند چون تو امارات معذریت و منجزیتیه اونجا توسعه رو قبول نمیکنه. توی استثها و اصحاب تاره جعل حکمه مماثلیه، اینجا اجزا رو قبول میکنه. بعد میگه ولی خود من هاشمان حسین تو هر دو معذریت و منجزیت هم پس تو هیچ کدوم قبول نمیکنه. وایه بروجردی میگه من تو جفتش جعل حکمه مواصلی هم لذا تو جفتش اجزا رو قبول میکنم. اینم نکته جالبی است اونجا. علیال شریف العلمای مازندرانی هم قائل به اجزا در متعلقات و موضوعات هم. بعد از عباراتش برمیاد که چه در امارات چه در اصول در هر دو قائل به اجزا و ریشش هم همون جعل حکمه مواصلی. شاید از ظاهر عبارات این برمیاد و راه دیگه هم نداره، همون جعل و مواصل هم مسته که درستی نی
قابل به اجزا بشیم ولی معذر
منجز منطقی نیست، تصویب میشه معذر منجز بشه که توسعه توسعه ظاهریه دیگه، توسعه ظاهری عمل قبلی کافی نیست. وقتی اون اجزا اینا درست میشه
لا
تعاد توسعه ثابت نمی کنه، لا تعاد میگه عملت معذوری دیگه اعاده نمیخواد. نه این کافی نیست برای اجزا، یعنی این توی اجزا مثل لا تعاد نیست. شما تو اجزا ادعاتون چی بود؟ شما این آخوند گفتید لسان اصول لسان چیه؟ توسعه است. توسعه وقتی معنا پیدا میکنه که شما قائل به جعل حکم مواصل باشید.
یکی از اجزا است.
خب دیگه توسعه رو نباید بگی،
بعد توسعه نباشه ولی اجزا باشه، این قابل تصوره دیگه.
خب راهی باید امکان ثبوتی داره، اثباتش مهمه، ثبوت هم مهمه. خب دور نشین برگردیم. این هم حالا آقا جعل گذار قبلا هم بوده، اینایی که اجزایی هستن اینا خیلی هاشون، چون راهی که معمولا تو اجزا میگن اصلا همینه، بحث توسعه است. بعد میگن تو احکام تصویر میشه، میگن تو موضوع خارجه. این خدمت شما هستن، اونایی که توی موضوعات و متعلقات قالب اجزا هستن کلامشون با جعل و حکم مواصل توجیه پیدا میکنه. ولی رو معذریت و منجزیت حکومت صرفا در مقام ظاهره و حکومت ظاهری هم توسعه‌ای که منجر به این میشه که عمل قبلی عمل درستی بوده نخواهد.
ولی این
حدسه
که ببینیم چون طرف قالب اجزا بوده پس
خاره دیگه، چون قبلی ها به این صراحت بحث نکردن که. بله گفتم که حدس میزنیم از ظواهر عبارات شریف العلماء این برمه، ولی این صراحتی که از شیخ به بعد راجع بحث و حجیت هست تو عبارات قبلی ها نیست یا در ما پیدا نکردیم. اما ادامه بحث اینا تمام شد. مرحوم شیخ در رسائل اینطور تعبیر میکرد، میگفت فعلا بگید انل یا انل خب مکلف
به
زن
و
فتح به حکم
شد
یه امه همینجا پیدا گفت که فعلم انل مکلف
شعنی.
این مکلف را چی معنا میکنید؟ فعلی یا شعنی؟ اصلا چرا؟ شعنی معنا میکنید شما؟ چرا؟
چون بعدا اونا رو نمیتونیم بگیم که مقلف میتونن اجرا کنن.
نه مکلف
واسطه
دیگه،
قلم
تشریف
مصطبی هم هست مکلف
شعنی. آقا اینا که شعنی چند نفر تو این کلاس شعنی معنا میکنن؟
یعنی
شعنی بابا اون فعلم ان المکلف
قالب یعنی مکلف. این بحث قبلا میگیم مکلف مثلا مکلف یا
واقعا مجتهد، یه بحث دیگه است. ببین یه بحث اینه که مکلف خصوص مجتهد یا عامه، یه بحث اینه که مکلف خب مکلف شعنی است یا مکلف فعلی است که الان اون اول رو میخوایم بگیم.
الان بچه من هم به حکم شریف میگیم نه سه سالشه، ولی یا قطع میده میکنی یا شعنی یا مکلف نیست که.
چرا مکلف رو میگفتید شعنی؟ اصلا میگه که اول گفته شعنی تو عبارت رسالی که نداره نه آخوند آخوند قبل از سیده آخوند در حاشیه کفایه میگه باید مکلف را شعنی معنا کنیم نه مکلف فعلی. چند تا وجه میاره. یعنی که اگر این مکلف مکلف فعلی مکلف فعلی میشه عاقل بالغ قادر منتفع، بعد اون اذن تفته بعدی چی میشه؟ لغو میشه. پس مکلف باید مکلف چی باشه؟ شعنی باشه. حالا دوزاریا افتاد چی شد؟ یکی از وجوهش چون الان با این کارداری میخوام بگم الان میگم بعد خود آخون اینجا چون فکر میکرده مکلف باید مکلف شعنی معنا بشه، از طرف دیگه عناوین ظهور در فعلیت دارن مخصوصا اینه که مشتق هم هستن، اومده به جای کلمه مکلف گذاشته البالغ الذی وضع علیه القلم، تعبیر رو عوض کرد. گرفتید چه کار کرد؟ اونجا تو حاشیه رسائل اشکال میکرد، میگه مکلف باید شعنی باشه ولو خلاف ظاهر عبارته. چرا؟ چون اگه بخوای فعلی معنا کنی اذا التفت لغو میشه، بنابراین شعنی باید معنا کنی. چون خودش هم بعد میخواد کلمه اذا التفت رو بگه و از اون ور ظهور عنوان در فعلیت تعبیر رو عوض میکنه، به جای مکلف میذاره البالغ الذی وضع علیه القلم.
حالا
حالا البالغ العاقل فهم این تیکش تحصیل نداره، نکته ای که
الان عاقل نباشه
این نکته ای که اینجا روش فکر کنید اینه، اگر شما معتقد باشید که مکلف میتونه همون مکلف فعلی هم
باشه.
تفسیر بشه و در این حال مشکلی پدید نیاد، طبیعتا همون تعبیر شیخ رو که مطابق تعبیر قبل از شیخ هم هست حفظ میکنید، تغییر رو لازم نمیدید. اما اگر قاعد باشید که حتما باید شعنی معنا بشه، اگر قاره زلطبت بعدش بیاد از اونجا که عناوین ظهور در فعلیت دارن، پس بهتری که تعبیر مکلف را بردارید و تعبیری مثل البالغ الذی وضع علیه القلم بذارید. روی این فکر کنید برای فردا، ببینید آیا میشود مکلف را مکلف فعلی معنا کرد ولی در این اذا التفت هم گفت لغویتی هم پدید نیاد. چون عبارات قدما هم همینه تو تقسیم، این اولش که میخوان تقسیم کنن میگن ان المکلفه اذا التفت، تعبیر شیخ هم مثل تعبیر قدماست، آخوند اومده تعبیر رو عوض کرده، سرش هم همونیه که در حاشیه رسائل گفته. روی این فکر کنید تا فرد
احترازی نیست، این برای توضیح و توطئه بعده،
اینو سید یزدی گفته، ولی خب میدانید اصل در قیود احترازی بوده،
اون التفات اجمالی تفسیری
احسن. خب حالا مثلا فکر کنید دیگه، الان جوابشو گفت طرف مقابل مثل امام خمینی، سید سه تا جواب داده، دیدم چه جوریه با آخون میونه انگار خوشی نداره وقتی تو حاشیه، حاشیه کفا نیست، حاشیه رسائله، بعد اشکالای آخون به رسائل جواب میده، این چیز عجیب، خوبم جواب میده، چون معلومه فهل باه. بعد اینجا اشکال آخون جواب میده، میگه ما مکلف و فعلی میگیریم اذا التفت هم لغو نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم ما دو التفات داریم، التفات اجمالی، التفات تفصیلی. التفات اجمالی اون التفاتی است که با مراجعه اولیه برای هر آشنا به شریعتی پدید میاد. التفات تفصیلی اون است که بعد از فوت و فن و بررسی جوانب مختلف اونها باقی میمونه. اون چیزی که در خود معنای مکلف مد نظره، اونی که در خود معنای مکلف مد نظره که مکلف فعلی باشه التفات اجمالیه دیگه، و اون اذا التفت بعدی که ما میخواییم براش احکام بیان کنیم التفات تفصیلی میشه. بنابراین احسن باری کلا، به همین خاطر متوجه میشه و همینطور هم هست که سید یزدینا معتقدن اون مکلفی که موضوع علم اصوله کسی نیست که البته الان مجتهد نه در صدد اجتهاده، و این نکته مهم، و این نکته نکته مهمیست، یعنی معتقدیم که کسانی که در صدد اجتهاد نیستند کلاس اصول دردی از آنها دوا نخواهد کرد. صبح سر کلاس گفتم تو مرزای خیلی گفتم اگر در صدد اجتهادی این درس خوندن فایده نداره، اگر در صد اجتهاد نیستی این درس به درد شما نمیخوره، در هر دو صورت مشکل داره. آره اگر در صد اجتهاد خب درست بخونید دیگه، اگر در صد اجتهاد هم نیستید پس اصلا اصول واسه چی؟ اصول مال در صد اجتهاد دیگه. آره این نکته، پس روی این فکر کنید، اینو میخواستم پیدا کنید دیگه. حالا دیگه آقا گفت، حالا خواستید مراجعه کنید، این دفعه برید حاشیه قدیمی آخوند یا جدیدی آخوند، تو تاش هست بر رسائل، از اون برم حاشیه سید یزدی بر رسائل، امام هم داره کلام سید رو توضیح هم داره، بعد روش فکر دیگه. اینا دیگه در شهر شما، این واسه کسایی که الان میخوان رسائل بخونن، شما دیگه برید حاشیه درجه اول، اون واسه شاگردات. مثل بده کلام من برم ایزار کفایه بخونم، خب زشته واسه من کدم کفایه درجه ایزار کفایه بخونم که ایزارو مثلا حالا پیش مطالعه شما باید بخونید اینجوریه، اونم دیگه واسه شاگردای رسالت خودت باید اینا رو بخونید. این نکته این. خب بعد توی اونجا داشت ان المکرم از این روی اینا میخوام فکر کنید، از شیخ و آخوند باید فکر کنید، این فسفرا فعال شد. ان المکلف چی بود؟ فعلا ان المکلف ازل تفتا، که این ازل تفتا همون روم کلام سیر یزدی تعمل کنید، ازن تفته. بعد آخو چیز گفت الا حکم شرعی. خب حکم شرعی فقط شیخ گفته، آخوند میاد میگه که این تعبیر تو حاشیه رسالش هم میگه ابهام داره، چون حکم مراحلی، یعنی چهار مرحله میگن برای حکم، چی و چی و چی؟ اقتضا. خب اقتضا چیه؟ انشاء، جر، فعلیت. خب سه تفسیر. اما آخون چی میگه؟ اراده مولا به فعل عبدالی کرد. مشهور چی میگه؟ تحقق شروط عامه و خاصه در عبد. بعدم یه سری هم میگن ابلاغ، تو قومی های بیشتر ابلاغ، ولی خب هست فرق، یه گروه هم میشونید. بعد حالا یه سوالی چون الان آخون رو میخواییم بگیم، این حرف آخوند به فعلیت که به اراده بحث اراده مولا به فعل عبد معنا میکنه، چه اشکالی داره که شما قبول نمیکنید طرف مشهور میزنید؟ کی گفت؟ یاد بابام کنید. بعد آخوند قبول نکرده. چرا؟ به اباحه نقض میشه. این اراده مولا به فعل عبد یا ترک عبد در اباحه، نه اراده به فعل، نه اراده به ترک. در حالی که اباحه هم یکی از احکام خمسه تکلیفی است عند الاخوند و المشهور، یه جنه اشکال حلی هم داره اون بمانه، یعنی نقضش تو ذهنتون باشه. خب
اراده رهایی
آقای خوینا میگن حکم نیست، آخوند
نه، اگه
حلیش که حالا اونا میگن جبر میشه و حالا بمانه فعلا، چون ما میگیم جبر نمیشه، اراده به فعل جبر نمیشه، ولی اونا این اشکال جبری هم دارن آخوند، اما در اباحه رو مسئله که خود آخوند نقض میشه. درست شد. حالا نکته ای که بوده تو عبارت آخوند گفته حکم شرعی، نگفته کدام یک از این چهار مرحله، درسته؟ در حالی که قطع یا زن یا شک به اقتضا اون آثار رو داره که ما میگیم، آثار که برمخورم بگیم مثلا قطعش و جلب زن داره، زنش اول اول کنه، چونم شکش اصول اولیه، اون که نداره. بعد اون که نداره انشاءش داره، بازم نداره، نه قطع به انشاء که منشأ اثر نیست، اونی که منشأ آثار بعدی ما میشه حکم فعلی است. اینو تو حاشیه رسالش گفته و اینجا توی کفایه وقتی میرسه قید فعلی رو اضافه میکنه، میگه اذا التفت الى حکم فعلی، میگه اینا رو تطبیق نمیدم، همونجوری که دارم میگم متن خودتون تطبیق کنید دیگه، جلوتون حکم فعلی، این فعلی رو اضافه میکنه. اینو فهمیدید پس چرا اینجور کرد؟ گفت چون مراحل قبلی و بعدی اثر نداره. خب الان تا اینجا بین شیخ و آخوند کسی حرفی داره؟
کسی اگر قائل بشه که حتما حکم لازم نیست به فعلیت برسه،
هیچ که قائل نیست،
مصلحت کافی،
مصلحت، مصلحتی که خبر نداره که اثر نداره.
نه من
فعلیت حکم، اونم میگه با عقل میاد،
این فعلیتی که آخوند تصویر کردن از حکم علم و جهل مکلف خودش درش دخیله.
خب
یعنی یه مرحله قبل باید یه علمی به یه چیزی داشته باشه که مثلا فعلی بشه، اراده مولا تعلق بگیره به فعلش،
بله این اشکال درسته این و این باعث میگه خیلی جا توی کفایه بین فعلیت و تنجز خلط بشه. یکیش هم تو همون بحث اجزاه، وقتی که میخواد بگه میگه که به ما اشکال میکنن، خوندید تو اجزا که قول شما مستلزم تصویبه، بعد میگه کجا حرف ما تصویبه؟ ما در انشا که انشا رو که ثابت نگه داشتیم بین عالم و جاهل، اون فعلی و بحثی است که تفاوت خال شدیم و اینو خود شما هم قائلید، داره که اونی که دیگران قائلن تو تنجزه نه توی فعلیت، ولی چون تو تفسیر آخون علمی ها جلو فعلیت و تنجز قاطع میشه. این یکی. بعد دیگر این که به قولای بروجردی لازم است با کلمه فعل رو بنویسی، مگه نمیگید عناوین ظهور در فعل، مگه خودت نگفتی اون مکلف ظهور در فعلیت داره بعد ظهور رو رفعیت کنه بگیم شرعی؟ خب این حکم هم ظهورش در حکم چیه؟ فعلیه. نیازی نبود ما این کلمه فعلی را بگید اضافه کنیم. خب اون بود. بعد میگه واقعی او ظاهری، اینو چرا میگه؟ چون همانطور که قطع به حکم واقعی منشأ اثر است، قطع به حکم ظاهری هم منشأ اثر است. شیخ نیازی به این کار نداشت، چون هم واقعی رو مجعول میدونست هم ظاهری رو، ولی امثال آخون که ظاهری رو در امارات مجعول نمیدانن یا اهل تحقیق که نه در امارات مجعول میدانن نه در اصول، بعد این توضیح رو ذکر کنن، چون رو مبنای خودشون ظاهری مجعول نیست، در که قطع به حکم ظاهری هم منشأ همین آثار است. این هم واقعی او ظاهری. بعد میگه متقل متعلق،
مگه شک
به حکم ظاهری میاد که ما نه قطع و ظن نشمیاد، قطع و ظن نشمیاد و منشأ اصلی. این
منظور اصول عملیه
اصلا طبق چی؟ شیخ بله شیخ اصلا نظرش با که واقعیه، چون ظاهری هم واقعی میدونه اصلا. اون اصلا قائل به جعل و حکم واصله، میگه اول براعت میگه واقعی اولی واقعی ثانوی، اشاره دو جعل داره اینطوری میگه دیگه. خب بله شیخ منظورش با بعد میگه متعلق بهی او به مقلدی. حالا میرسیم به اون حالا میرسیم به اون فرمایش شما که مکلفی که در علم اصول میگن خصوص مجتهد است یا عام از مجتهد و مقلد است، چه میگویید؟
مجتهد دیگه.
چرا؟
اصلا شأنی نداره که بخواد التفات پیدا کنه.
خب کیا میگن عامه؟ چرا؟ بگو.
هم میتونه حکمی که به خودش تعلق گرفته این سه حالت برش پیش میاد، برای مقلدینش هم میشه مشتری بشه.
نه اصلا قطع کنه که برای این برای رساله دیگه این سه حالت نداره دیگه، باید عمل کنه دیگه. حالا سوالات هم ایجاد بشه.
این از قدیم بوده هنوز هم بحثش هست که علم اصول ببینید دو چیز اینجا هست، یکی خود عبارته که خب باید همینجا حلش رو یاد بگیرید، مهمتر از اون خود بحثه. حالا این موضوع از کیه؟ حالا صرف نزدن عرض شد که یه عده همون زمان هم مثلا تو همین رسائل حاشیه اوسق میگه خصوص مجتهد، آشتیانی میگه عام از مجتهد و مقلد. موقع قشنگیش نگه جفتش رو میگن شیخ اینجوری میگفته، این هم مثلا باقی شیخ یکیش رو میگفته، جفتش رو نمیگفته، ولی باقی هر کدومش رو حرف خودش رو به شیخ نسبت میگه. بعد میاد جلوتر همینطوری مثلا تو دوره معاصر امام میگه خصوص مجتهد و خدمت شما عرض شود که آقای خویی میگه عم از مجتهد و مقلد. سر اینایی که میگن عمه که آخوندم از اوناست، حرفشون اینه، میگن که آقا همونطور که اگر مجتهد قطع پیدا کرد به یه حکمی بعد به قطعش ترتیب اثر بده، مقلدم اگر قطع پیدا کرد به فتوای مجتهدش باید ترتیب اثر بده. همونطور که اگر مجتهد اماره معتبر داشت به چیزی باید ترتیب اثر بده، مقلدم اگر اماره معتبر داشت به فتوای مرجعش باید ترتیب اثر بده. و همونطور سر کنه اصول عملیاش هم میگه همونطور که اگر مجتهد شک داشت در بقای حکم واقعی استصحاب میکنه، مقلدم اگر شک داشت در بقای فتوای مجتهدش استصحاب میکنه، بنابراین بر عدم تغییرش میزنه. بنابراین میگن همین حالات سگانه توی مقلد هم فرض میشه. آخوندم از همین هاست. بعد برای اینکه این توهم پیش نیاد که منظورش خصوص مجتهده میگه متعلق بهی او به مقلدیه، یعنی ممکنه برای مقلد باشه، مثلا زنه حائض، حتی مجتهد هم خیلی وقتا نیابت از مقلد میکنه، مثلا زنه شما خو حائض نمیشی هیچ وقت، ولی میری راجع به احکام حیض فکر میکنی، قطع پیدا میکنی به حیض، زن پیدا میکنی به حیض، شک پیدا میکنی به حیض، اینو به نیابت از بگید مقلدینتون، زنی که مقلد شماست داره این کار انجام میدی، ولی کار لغویست، خودت که هیچ وقت حیض نمیشه که بخوای احکام حیض رو استخراج کنی، درست هم سریع؟ حالا روی این
چه؟ اگه فقر سراغ مردی
بده
اون حیض
حالا این روش فکر کنید، این روش فکر کنید، ببینید مکلف خصوصه اون قبل رو خواستید فکر کنید خود جواب دهید اونایی که میگه این حرف اینا رو که گفتید، این وریا رو که گفتید، رو اون وریا فکر کنید یا خواستید مراجعه کنید که اونایی که میگن مکلف خصوص مجتهد است به این حرفا چه جوابی میدهند یا میتوانند بدهند.
لا از این ظاهر
فردا سر این
میشه بگیم حتما اعمو اراده کرده، چون خود مجتهد هم بالاخره یه حکم متعلق به داره دیگه،
عبارت باشه به مقلدی هم داره اینجا. من میخوام رو این فکر کنید که خصوص مجتهد یا عامه، شما نمیخواد فکر کنید رو این مسئله فکر کنید، حالا چه عبارت چه خواهش فردا سرش بحث میکنیم، یه طرفشو گفتم اون ورش هم فکر کنید، میتونید تو همون حواشی رسائل هم دنبال کنید، خودتون فکر کنید بهتر، دوتاش که از عالی، بعد فردا سرش بحث. خب بعد آخ شیخ گفت ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی، خب مکلف رو گفت بالغ وزر علیه القلم به خاطر اون فعلیت شرعیه، اذا التفت الی حکم رو حکم رو اضافه کرد به این فعلی رو برای اینکه گفت انشایی و اقتضایی اثر نداره، بعد واقعی او ظاهری رو هم اضافه کرد چون رو مسلک خودش این هم منشأ اثرن، بهی او مقلدی هم گفت که هاشونش فکر کنید، بعد ازن تفته الى حکم شریف اما درسته؟ بله. ان یه صورت چی میگفت رسائل؟
ان حسن لهو شک فل
نه میگفت فهم اما
یه صورت لهو شک او قطع بزن،
یعنی تسلیس اقسام میکرد، درسته؟ سه قسم میکرد قطع و زن و شک. آخون در حاشیه رسائل گفته و در اینجا عملی میکنه، میگه این تسلیس سر از تداخل اقسام در میاد، چرا؟ چون زن غیر معتبر رو شما چه کار میکنی؟
به شک
متفرد بله، در که توی عبارات شما که کلمه از غیر معتبر رو گفتید قطع زن شک، گفتید قطع عمل کنه شک مراجعه کنه به اصول عملیه، در که زن غیر معتبر هم مراجعه میکنه به اصول عملیه.
شیخ آدم داشت در رسال آخرش میگفت منظورم
اینجا نگفت زن یعنی زن معتبر، توی عبارتش نیست، ارشاد گفت قطع زن و شک و زن غیر معتبر دوباره ملحق به شک میشه، تداخل اقسام پدید میاد، درسته تا اینجا؟ باریکلا صبر کن تمام شه بعد شد، بعد میگه برای اینکه تداخل اقسام پدید نیاد شما به جای تقسیم سه قسمی دو قسمی بکن، بگو یا مکلف قطع دارد یا قطع ندار، یه دونه دیگه هم میگه، اینم میگم دومین ایرادی که به تسلیس داره یکی تداخل اقسام، یکی هم این که شما وقتی میگید زن، درسته؟ اگر خبر صله اومد ولی برای شما زن حاصل نشد باید بهش عمل کنی یا نه؟ من شک حاصل شد،
نه
این
زن شخصی
نبوده
اینجا اختلاف.
خب چی میگید شما؟ زن نشده دو نفر بیشتر در طول تاریخ فقه یکی شیخ بهایی گفته یکی هم محقق فارسی کی گفته زن شد؟ بقیه همه گفتم زن نوعی، بنابراین طبق مبنای خود شما شیخ انصاری ولو خبر ثقه برای شما زن حاصل نکنن این خبر ثقه رو باش بهت عمل کرد، داری که ولی تو عبارت میگی اما یحصل او قطع او زن اوش شک، خب اینجا شما زن که نداری شک داری، مقتضای تقسیم اول اینه که رجوع کن اینجا به اصول عملیه، و داره که هیچ کس به اصول عملیه مراجعه نمید. دو نفر اون دوتا اونا هم معلوم نیانه چیز پرونده ولی اونا هم معلومیست که آقا به اصول عملیه مراجعه چیزی حالا در رفتن دست شد یعنی ایسی حد دست یعنی خب بزرگانی بودن ولی خب دیگه حالا معلوم نیست واقعا به لوازم این ملتزم بودن هر دو بزرگوار ولی هم شیخ بهایی فقیه بزرگیست هم محقق خانساری همین دوتا هم هستن برام این هم دو پس دوتا اشکال آخوند داشت اینجا یه اشکالش این بود که این زن غیر معتبر میاد تو تقسیم شما تو زن در حالی که اینجا باید به اصول عملیه مراجعه کنی دو اگر اماره ای بیاد ولی برای شما زن حاصل بگید نشود مثلا شک حاصل شود طبق تقسیم شما میره توی شک درست سعید و باید به اصول عملیه مراجعه در که خودت معتقدی باید به کی عمل کرد به امارات عمل کرد این دوتا اشکال باعث میشه که به جای تسلیس اقسام اینطوری بگید یه اما ان یعطی الله القدر اولا اگر قدر داشت عمل کنه خب اگر نداشت اسم زن و شک نمیاره یا طریق معتبر دارد یا ندارد اینجوری باشه وقتی که گفتم یا طریق معتبر دارد یا ندارد دیگه تداخل اقسام نمیشه چون زن غیر معتبر میره تو اونجایی که طریق معتبر ندارد و اشکال به اونجاهایی نمیشه که خدمت شما عرض شود اشکال به اونجاهایی نمیشه که من از اماره زن پیدا بگید نکنم به خاطر اینکه اونجا هم طریق معتبر من دارم دیگه اسم زن نیاد این تقسیم ثنائی آخوند حالا قطع داره هم از قطع بکر واقعی یا ظاهری اگر قطع نداره طریق معتبر داره طریق معتبر مثلا انسداد حکومتی انسداد حکومتی اگر کسی قائل باشه خب اون زن رو طریق معتبر میدونه دیگه و علی ثانی که قطع براش حاصل نشود لابد من انتهای کی این البالغ الذی وضع علیه القلم به مستقل به العقل اون مستقل به العقل چیه؟ من بیان اون مستقله اون مستقله اتباع زن است لو حصل کی زن برای مکلف واو حالی است در حالی که مقدمات انسداد را بر فرض حکومت تمام بدانیم و الا یعنی اگر طریق معتبر بگید نداشت اینجا رجوع میکند به اصول عقلیه که براءت و اشتغال و تأخیر باشه علت این که اصول شرعیه رو نمیگه چیه؟
طریق معتبر
تو اصول شرعیه شما قطع به حکم ظاهری دارید درسته؟ چون قطع به حکم ظاهری دارید داخل همون قطع حکم رو تعمیم داد دیگه شیخ حکم رو فقط حکم واقعی میگیره ولی آخون تعمیم داد به واقعی و ظاهری بنابراین اگر اصول شرعیه بود داخل همون قطع به حکم قطع به حکم ظاهری میشه میره تو همون قسم اول به همین جهت اینجا رو میگه اصول عقلیه احتیاط هم که نگفت احتیاط که گفت که میگه نگفت اشتغال گفت این هم از این اینو خواستم بگم استثناء شرعی بود دیگه قطع به حکم ظاهری پیدا میکنه خودش هم میگه انما عممنا متعلق القطع را به چی و چی؟ به ظاهری و واقعی چون اختصاص ندارد احکام قطع به اون جایی که متعلق شود قطع به احکام واقعیه تو ظاهریه هم میاد شیخ اینجوری نبودا چون شیخ اصول شرعیه رو زیر شک گفت از اونجا معلوم میشه منظورش از حکم واقعی بوده درسته؟ که اصول عملی شرعیه رو زیر شک آورد دیگه درسته؟ براءت و استصحاب و همون عبارتی که خوندی آره دیگه چون اگر خب اگر نبوده و غلط بوده کارش آقا جان اساد و صرفی فعل مومن اقتضا میکنه که بگیم که این از اول منظورش که واقعی بوده ولی ذکر اصول عملی شرعیه زیر شک اون موقع اشتباه میشه اگه هم از واقعی و ظاهری باشه چون تو استصحاب و همسالو من قطع به حکم ظاهری دارم شک ندارم به واقع شک دارم و خصصنا این قطع این حکم را به فعلی قید فعلی زد دیگه چرا چون اختصاص داشت کی احکام قطع به اون جایی که متعلق شود به حکم فعلی الا ما ستت تلا علی که حکم انشایی منشای اثر نیست فضل ابتزایی ولذالک به خاطر اینا که گفتیم که دو تاشو ایشون گفته ما هم کامل کردیم بقیه‌اش از حاشیه آخون گفتم ولی خودمون اونقدر نوآوری نداریم ولی از حاشیه آخون گفتم یک آقای میگفت چند تا نوآوری داریم گفتم یه سری ها نوآوریمونو بعد هم فهمیدیم اشتباهست یه سری های دیگه‌اش هم دیدیم قبل از ما گفته بودن اونهای دیگه هم جدیده هنوز روش فکر نکردیم و لذالک
یعنی باز کنیم
چی؟
ملاکات هم موثره هم تو اجزا موثره
که اگه ما بدونیم ملاک حالا اینا میرسیم یکم صبر کن میرسیم ولی ذالک لعجل این چیزهایی که دو تاشو اینجا گفت بقیش هم تو حاشیه رساله گفته بود که گفتم بهتون عدول کردیم از اون چه که در رساله استاد ما علامه شیخ انصاری بود من تسلیس الاقصا و این عبیت الا ان ذالک یعنی الا از کی تسلیس اگه خیلی تسلیس هم میخوای اینو بگو بگو مکلف یا قطع براش حاصل می شود یا نمی شود و اگه حاصل نشد یا در نزدش طریق معتبری هست یا نه یعنی اسم زن رو بگید شک کن نیار چون اگر بیاری تداخل اقسام پیش میاد اون زن غیر معتبرت میره توی شک قاطی میشه از اون ور امارات هم همیشه زن شخصی نمی آورد این کارو بکن لعلا یتداخل الاقسام فیما یذکر للاقسام من الاحکام یعنی اگه این کاری که من گفتم نکنی تداخل اقسام میشه دو تا هم تداخل میشه تو خودش گفته تو حاشیه رساله یکی بین زن غیر معتبر با شک یکی هم در اونجایی که امارات زن آور نیست آخوند رو فهمیدی؟ بگو سعیدن ها اشکالتون یه اشکال با آخوند کردی گفتم صبر کن اول برات آها خب بعد چجوری جواب اشکال آخون داده میشه تداخل چجوری حل میشه دو تا اشکال تداخل شیخ کرد آخون کرد یکی گفت که آقا زن زن غیر معتبر ملحق به شک میشه خب ما از اول منظورمون زن معتبر بود بنابراین زن معتبر هم علم تعبد است این میدون اشکال دوم چجوری جواب داده میشه زن معتبر هم نوعیه اون جایی که اماره برای شخص شما زن نمیاره میخواد برای شخص شما بیاره میخواد نیاره زن شخصی که معتبر نیست
مثلا اماش حاصل میشه
چی؟
که بگیم اما قد واسش حاصل میشه یا زن معتبر یا شخص
بله
اینجوری نیست که
چرا؟
چون اما قد واسش حاصل میشه یا زن معتبر واسش میاد یا زن غیر معتبر میاد
زن غیر معتبر با شک یکی میشه چون شک میشه عدم العلم لا وجدانن لا تعبدن اینطوری میشه دیگه کم
وقت
داره
اقسام نداریم اینکه
اونجا
شما
قطع رو میگید
فعلی
یعنی
شخصی از
اون بعد
شک هم
میگه
شخصی
بعد زن
رو
بخواد بیاد
بگید نوعی
وقت
اقسام
نیست ما زن رو میگیم معتبر قطع هم میگیم معتبر شک هم
میگیم
شکی که معتبر است در مرجعش اصول عملیه چطوره؟ حالا فکر کنید طور نیست بعضی ها طرفدار تقسیم آخوندن بعضی هم طرفدار تقسیم شیخ هم اهل تحقیق ولی رو این شما فکر کنید مهم اینه که این تقابل ها را بشه ببین اشکال رسالتون باید حل بشه کفایه را بفهمید حالا منابع دیگه هم که نمیرید ببینید این دوتا رو چون اونو که خوندی این هم که الان میشنوید بین این دوتا فکر میکنید باز اون کاری که میخوایم واسه میشه فقط این آخری خب قطع بود که به قطع عمل میکنید طریق معتبر بود به طریق معتبر میکنید طریق معتبر نبود چه کار کنید میره سراغ اصول عملیه یا انسداد حکومتی که حالا بحثش میاد و مرجع این آخری علل اخیر یعنی کجا کدوم اولا نه قطع نه طریق معتبر رجوع میکنه به قوادی که ثابت شدن عقلا یا نقلا برای غیر قاطع و غیر من یقوم و انداد طریق ها این غیر سرش میاد که هم اصول علا تفصیل یعطی فی محله حسب ما یقتضی دلیل تلک القواعد برای فردا آقا جون برای فردا ادامه عبارت آخون عبارت رسائل اون سه چهار خط بود بعد از تقسیم حجیت قطع رو میگه اون رو قشنگ مطالعه بکنید
تقسیم بندی نمیخواد تقسیم بندی شیخ
ها تقسیم بندی شیخ ها آخون اول براءت بحث میگه اینجا بحثه یه صلوات بفرستید او خدای انصاری فکراش رو به کار انداختم دیدید وادارشون کنم که
تهدید خیلی جدی بود. خوشحالیشون مستمر
مطالعه کرده بودن، رسال مطالعه کرده بودن، خوب در اومد، قشنگ شد، درس خوبی گفت.
آقا این کلمه بالغ که ایشون بوده، این امتونه یه فرقش با کلامش